بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. ولا اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و غرن فی بیوت کن و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکاة و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین، توفیقی است آیات بینات سوره مبارکه احزاب رو بازگو میکنیم و امشب هم در این شب عاشورای حسینی آیه 33 که قسمتی از آغاز آیه رو در شب قبل اشارت کردیم خدمت دوستان عزیز تقدیم می شود. قسمتی از آیات مطرح است که حضرت پروردگار ابتداءً به پیامبر نبی مکرم بعد از ماجرای احزاب و همه حوادثی که پیش آمد دستور و آدابی رو مطرح می کند در رابطه با مسائل خانوادگی پیامبر و تبع اون امت اسلام. توصیه های جدی به رکن خانواده یعنی زنان به عمل می آید که در نوبت های قبل خواندیم، تکرار سخن نمی کنم. بدینجا رسیدیم که فرمود و قرن فی بیوت کنه. اشاره شد خدمت دوستان عزیز در آیه قبلی که یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، زنان پیامبر شما مانند زنان دیگر نیستید، مشروط به اون که تقوا پیشه کنید. اونگاه فلا تخضعن بالقول. از مهمترین نکاتی رو که در سازوکار تحقق تقوا خداوند اشاره فرمود و توصیه به همسران پیامبر و طبعا زنان امت اسلام و جامعه اسلامی مطرح شد، رعایت موازین اخلاق و خصوصیات پاسداری حرمت عفاف در جامعه با تمام جوانب اون که نتیجه اون آرامش بخشی به فضای عمومی جامعه اسلامی باشد. زدودن تحریکات بی مورد و نابجا که به تعبیر قرآن فیتم الذی فی قلبه مرض، دلهای بیمار رو شوریده نکند، به آشوب در نیاورد. و قولن قولن معروفا، سخن بگویید. اشاره کردیم صدای زن صوت المرأه به تعبیر متون ما لیست به اوره، محظوریتی نیست برای اینکه از نگاه فقهی قرآنی و دینی زنان با مردان سخن بگویند، در این جهت محظوریتی نیست. آنچه مهم است شیوه و کیفیت و انگیزه سخن گفتن است. به همین خاطر فرمود این ادب باید رعایت شود و فلا تخضعن بالقول، قنج و نازی در سخن دیده نشود، متعارف و معمول، قلن قولا معروفا. اونگاه در ادامه این بحث و این نقشی که در آرامش بخشی و پاکیزگی اجتماع زنان به عهده دارند، محوریت سخن رو به عهده می گیرد. فرمود و قرن فی بیوت کنه، و در منازل و خانه های خودتون با وقار و با سکینه کامل ساکن باشید. بالاخره وقار این خانه، آرامش این خانه به بانوی این خانه است، به کت بانوی این خانه است. و قرن فی بیوت کنه، کلمه وقار رو ما همگاه در پارسی با یک پیشبندی به کار میبریم، فلان کس با وقار است، یعنی سبکسری نمی کند. به این کلام به کار میبریم. عرب وقور رو به کار میبرد. کلمه وقور از ویژگی های مؤمن آن است که اندل حزا حز وقورن، در اضطرابات و لرزش های زندگی می نجنبم که کوه البندم. استوار می ایستد و هر بادی او را این سو و اون سو نمی برد. این میشه وقور. با وقار و متانتتون در منازلتون باشید، که از ویژگی هایی که نمی سازد با این وقار و سازگاری، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. به سرعت عرض می کنم که بحث امشب رو ادامه بدیم خدمت دوستان. و زنان پیامبر و زنان امت الان شاهد مثال رو هم عرض می کنم. تبرج نکنید. اشاره شد تبرج از ماده برج می آید. دو ویژگی در برج وجود دارد. یکی به چشم آمدن همگانی و عمومی، دوم زیبایی و جلوه کردن. به همین خاطر ملاحظه می‌فرمایید در آسمان تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، به صور فلکی و ستارگان و سیارات چشمگیر آسمانی بروج گفته می‌شود. به منازل مرتفع، مکان‌های بلند، قصرها و بناهای بسیار چشمگیر برج گفته میشه. حالا یه استعمالاتی هم امروز ما مشابه همون گاهی داریم و به کار می‌بریم. تبرج یعنی شکل برج گرفتن، در برج رفتن، یعنی جلوه‌گری، یعنی تظاهر به نمایش جلوه‌ها و زیبایی‌ها. چنین نکنید، خداوند نمی‌پسندد و این کار تبرجی است از نوع جاهلیت اولا. یعنی این روای با یه جامعه‌ای که مبتنی بر ادب و تقوا و ایمان و فضیلت و ارزش باشد نیست. این هماهنگی با جامعه جاهلیت دارد، جامعه‌ای که در اون سلامت اجتماعی، سلامت خانوادگی، سلامت اقتصادی به مخاطره کشیده شده است. نیست انضباط اخلاقی در اون جامعه. شواهد رو عرض کردم دیشب در جامعه جاهلیت چه خبر بوده است که قرآن اون جامعه رو جاهلیت اولا می نامد. فرمود ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. سوره مبارکه نور، خداوند از زنانی سخن میگوید که اینهای فرتوتی یافتند، میل جنسی در ایشان کاهش کرده است. به این جماعت قواعد میگویند، یعنی نشستگان، و القواعد من النساء، زنانی که حالت قاعدگی دارند، یعنی نشستگی دارند. اللاتی لا یرجون نکاحا، اینها دیگه تمایلات جنسی در اونها نیست به لحاظ سن و شرایط وجودی. لیس علیهن نعنی زعن ثیابهن، اینها میتوانند پوشش راحت تر و ساده تری داشته باشند، سختگیری در حق اینها نیست. اینها میتوانند نزع نکنند. نزع در مورد لباس چسبیده به تن گفته میشود، اما وزع در مورد جامعه روئین است. میتوانند جامعه روئین خودشون رو جدی نگیرند. لیس علیهن، اینها القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، لیس علیهن، بر اینها جناحی نیست، ایرادی نیست. ان یزعن ثیابهن، سریعا به دنبال اون خداوند فرمود غیر متبرجات بزینه، مشروط به این که قصد تبرج نداشته باشند، ولو در همون حالتی هستند که سن هم گذشته است، اما همونجا هم امکان تبرج هست. یعنی میخوام عرض کنم خود این آیه مبارکه سوره نور نشان میدهد عنوان تبرج عنوان عمومی است برای همه زنان امت. خداوند داره به کار میبره، اختصاص به همسران پیامبر ندارد. فرمود ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، اون آرامش و امنیت اخلاقی در جامعه باید حاکم باشد که از ارکان اصلی تحقق فرهنگ متعالی اسلام است، که در پناه اون امنیت علمی، اقتصادی، خانوادگی، بقیه مسائل هم وابسته به چنین مقولاتی قطعا خواهد بود. این پایان اعراض دیشب. حال به دنبال اون فرمود چه باید کرد که چنین باشد؟ اون راهکار اصلی چیست؟ اگر زنی بخواهد، انسانی بخواهد، زن و مردی بخواهند، پایمندی به اون اصول تقوا داشته باشند و از تظاهرات بی مورد و شهراب و شوبی و مسائل این گونه به دور باشند، سازوکار چیست؟ و اقمن الصلاه و آتین الزکاه. دو نکته رو ابتداعا به دنبال اون دستور سوم، نماز را زنان پیامبر برپا دارید و ایتا و پرداخت زکات کنید. دستوری رو میبینید که همیشه در قرآن به عنوان شاه بیت غزل تعالیم قرآنی مطرح میشود. البته با همون عنوانی که عرض کردم همیشه خدمت دوستان که الان هم اصرار دارم، اما یه ذیل ابتدایی و اونگاه مطلب این که عزیزان، جان و وجود انسان بدون اتصال و ارتباط با مبدأ فیاض وجود تهیست. ما چون ناییم و نوا در ما ز توست، ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم. انسان وجودی است که به خودی خود تهی است عزیزان، باید پر بشه این نی وجود انسان از فیوضات و عنایات ربانی و از اتصال و ارتباط با حضرت حق. هنگامی که دل مرتبط با صاحب دل نباشد، متحیر است، سرگردان است، این سو به اون سو میزند. اما آنچه این دل انسان رو و جان آدمی رو فربه میکند، قرار میدهد، ثبات میدهد و آرامش میدهد و قرنه میشود، اون وقار در وجود انسان میآید، چیزی نیست جز اتصال و ارتباط با مبدأ فیاض وجود و فرود آمدن بر جان انسان اون عنایات از ملک حضرت دادار. آن است که همه میگویید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آن است که ذکر حق دل را تسلا میدهد. چنین حالتی است در وجود انسان که آرامش رو به جان میبخشد، نماد اتصال و ارتباط با خداوند و مستفیض و مستفیض شدن از محضر حضرت باری تعالی در قرآن صلات است. نماز یه نمادیست برای این ارتباط و این سیرابی از سرچشمه فیاض حضرت پروردگار و متصل و مرتبط شدن با کانون همه صفات جلال و جمال و آفرینش. به همین خاطر فرمود و عقب نصلاح با تغذیه بشید تا زمانی که وجودتون تغذیه نشه، تا زمانی که جانتون فربه نشه و دمساز نشد به عنایت الهی و اتصال و ارتباط با خداوند، توحید خالید. گفت مثل نی خود را ز خود کردی تهی، بر نوای دیگران دل می نهی. نمیشه این نی رو باید پر کنید و چیزی که این نی رو پر می کند چیزی نیست جز اتصال و ارتباط صمیمانه، عابدانه، عاشقانه، عالمانه و آگاهانه با حضرت پروردگار. به همین خاطر ابتداعا فرمود عقب من الصلاة، برای اون که اون شایستگی لازم رو پیدا کنید و در مدار تقوا حرکت کنید و از پاره از اون آسیب ها من جمله تبرج به دور باشید، راهکار این است که این جان متصل با حضرت جانان باشد. اقم الصلا، به دنبال اون و آتین از زکا، همان کلید واژه دومی که در قرآن متصل به صلات میاد. در ذیل ارتباط و در کنار ارتباط با حضرت پروردگار، ارتباط شایسته سالم به جا با بندگان اوست که نیمه دوم وجود ما رو در زندگی و بخش دوم دین و دیانت ما رو تشکیل میدهد. دومین کاری که به شما توصیه می شود آن است که ارتباطتون رو سامان بدید درست با خلق و بندگان خدا، دور و نزدیک، خیش و قریب و غیره، ارتباط شایسته بر اساس اون قواعد و اصولی که خداوند سبحان آموزش میدهد، عقل حکم به اون میکند، این ارتباط رو برقرار کنید. اگر در حوزه رابطه با خداوند و خلق کامیاب باشید، سوار بر اون مرکب تقوا هستید و مسلم صیانت و مسئولیت جدی پیدا میکنید. دیگه چه بگوید، خداوند بهترین راهکار رو خلاصه موجز و کامل حضرت پروردگار بعد از این تذکر بازگو می فرماید. اما نکته حساس اینجاست، فرمود و اقمن الصلاة و آتین الزکا، سریعا به دنبال اون فرمود و اطعن الله و رسوله. عزیزان، برای اطاعت خود، برای حرکت به سوی خداوند و برای پای نهادن در سیر تکاملی و جاده موفقیت و کمال، گاهی راهزنی هایی در ذهن انسان می شد. دستور به صلات بود، دستور به زکات بود، دو عامل عمده‌ای که انسان رو می خواد به حضرت جانان و خداوند سبحان نزدیک کند، آدمی رو به قربی برساند، به جایی برساند، به فلاح و رستگاری و کامیابی، از تحیر به در بیا بیارد و انسان رو به مقصد و مقصود برساند. اما اینجا گاهی در ارتباط با خداوند و این اتصال و ارتباط، یه چیزی که در ذهن انسان ها میاد در انتخاب مدل ارتباطی با خداوند، گاه میل انسان ها میکشد که از شیوه های مطلوب سلیقه‌ای دل خودشون استفاده کنن. ساده تر عرض کنم خدمت دوستان، گاه ممکنه در ذهن میاد بالاخره بله من میخوام با پروردگار و خدای خودم ارتباط داشته باشم، چه لازم و چه ضرورت است که این در قالب یک کلماتی باشد، عباراتی باشد، اشکالی باشد، رفتاری باشد، هیچ آدابی یا ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی و من به این شیوه طلب میکنم. گاه این دوستان جوان من حتی در مورد نماز این بحث رو مطرح میکنن دیگه، میگن آقا این قاله نماز، این ایستادنش، برخواستنش، این من دوست میدارم با پروردگار خودم بنشینم، آزادانه صحبت کنم، بدون قید، بدون چهارچوب، اون لذت رو ببرم، سرشار بشم با همون چیزی که دوست دارم صحبت کنم. گاه این رو میشنفیم و ایرادی هم نداره گفتن این مطلب، اما نکته مهمی که در اینجاست، یه خلط و امتزاجی عزیزان شکل میگیرد. یعنی این که در باب سخن گفتن، در باب نجوا و انس و حدیث دل کردن با حضرت پروردگار، نه حدی وجود دارد، نه قیدی وجود دارد، نه مرزی وجود دارد، نه ادبیاتی وجود دارد. اینجا همان جاست که اینجا دل شکسته و این دل شکسته رو میخوان، حال خوش رو میخواد و هر کسی هر کس به زبانی صفت حمدتو گوید. بلبل به غزل خانه قمری به ترانه، هیچ محدودیتی هم در اینجا نیست. این اون جاییست که دل است و صاحب دل و سلام چیزی هم در بین نیست، اما این جاییست که انسان میخواد حدیث دل بجد، نجوا کند، شکوائیه کند، ناز، نیاز، کشش، کوشش، این مقولات هست بسیار خوب. اما گاه انسان میخواد پله‌های کمال رو طی کند، میخواد گام به گام خودش رو به خانه دوست نزدیک کند و به حضرت جانان نزدیک بشه. اینجا دیگه خیر حدیث دل نیست عزیز من، اینجا آدابی دارد، مراحلی دارد، مقدماتی دارد، مراتبی دارد. اینجا جایی است که دیگه عبادتی من حیث اورید، لا من حیث تورید. بندگان من اگر میخوان عشق ورزی با من بکنید و عبادت من رو داشته باشید، ساز و کار عبادت رو من بهتون تعلیم میدم. من میدانم که از کجا به خانه من باید بیایید، با چه آداب و خصوصیاتی باید در این مسیر پای بگذارید. اگر شما خواستید در وادی عبادت به اون سخن دلتون عمل کنید، دیگه شما به سوی من که نمیایید، به سوی دلتون دارید میرید دیگه. شما یه اقناع و ارضاء نفسانی میکنید، نه اینکه بخواد خودتون رو به حضرت اون نزدیک کنید و عبادت اون بکنید. اگر سر عبادت جانان دارید، راز عبادت رو هم از حضرت او باید بگیرید، روش عبادت رو هم از اون باید اتخاذ کنید. این تفاوتی است که در اینجا وجود داره. به همین خاطر بعد از اون که فرمود و اقمن الصلاة و آتین الزکات، سریعا فرمود و اطعن الله و رسوله. این صلات و زکات نمیشه مگر با سازوکارهایی که خدا و رسول میگویند و لازمه اون اطاعت است، که اطیع الله و اطیع الرسول. اگر در این وادی قرار گرفتید، موفق و کامیابید. اونگاه بر اساس اصول اطاعت گام بر میدارید، صلاتتون، ارتباطتون با خدا منتج به نتیجه میشه، ارتباطتون با خلق مفید و مؤثر خواهد بود و مشکلی در کارتون پیش نمی آید. این تا اینجای سخن. حالا من سریع‌تر گفتم که این بخش از آیه شریفه رو بازگو کنم که به حق مناسبتی است عجیب برای شرح و بسط و بیان و شخصیت صاحب شهادت فردا. انما یرید الله، به اینجا که سخن رسید یک باره میبینیم لحن کلام ضرباهنگ دیگری پیدا میکند. انما من ابتداعا تا آخر آیه 33 رو طی میکنم، برمیگردم خدمت دوستان و این جمله رو عرض میکنم. محضر بارکن در مشکات هم من نوشتم، استهزار دارید گاهی آیات قرآن بعضن یه نامهای ویژه‌ای دارن، یعنی بعض از آیات هن بزرگان به اینها میگن قرر، یه آیات خاصی هم در قرآن. شما مثلا میگید آیت الکرسی، میگید آیت النور، آیت الدین، آیت الشهاده، آیت الولاده، آیت التبلیغ. این آیاتی است که یه ویژگی های خاصی در اونها هست. این آیه 33 سوره مبارکه احزاب که الان در میانه اون داریم سخن میگوییم از زمره این آیاتی است که اینها در قرآن چیزی حدود 50 آیه کمی بیشتر از این میشوند که نام ویژه دارن. آیت و تطهیر نام این آیه شماره 33 سوره مبارکه احزاب است. انما یرید الله، کلمه انما به اصطلاح ادبی ادات حذف است، ترکیب شده است از یه اثبات و سلبی. یعنی اگر بخوایم خیلی لغتی معنا کنیم میگوییم همانا این است و جز این نیست. اگر بخوایم زیبا و لطیفتر و ادیبانه معنا کنیم میگیم تنها فقط این است. انما تنها خدا اراده کرده است، یرید الله لیذهب، تا آن که اذهاب کند ببرد. انما یرید الله لیذهب عنکم، از شما، الرجس، کلمه رجس، نجس، رجس در لغت در قرآن همه یه معنا میداد، پدیدی، پلشتی، به شکل مطلق داره میگه الرجس، نه رجس ناپسندی اعتقادی، رفتاری، گفتاری، خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی، همه چیز. هر آن چرا که رجس است و ناپاک است و ناپسند و نابجا، انما یرید الله، قطعا فقط خدا اراده کرده است که تمامی رجس را از شما، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. من ناچارم یه مختصر توضیحی بدم، شاید خیلی مناسبت نباشه اما نگیم نمیشه مطلب رو عرض به خدمتون دقیق بازگو کنم خدمت دوستان. فرمود اهل البیت، اولا لفظ رو عرض میکنم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. کلمه اهل رو فتحه میبینید داره برای اون منصوبه اهل البیت. از جهت ادبی عامل نصب و عامل فتحه بود مشخص باشد. الاختصاص و کندا ان دونیا که ایها الفتح به اخر رجونیا، اینو میگن صنعت اختصاص. ابن مالک هم در الفیه میگوید، یعنی مثل این که باید اینطوری رو بخونیم، تنها خداوند اراده کرده است که از شما خاصتاً اهل البیت رجس را کامل ببرد. این میشه دقیق ترین ترجمه ادبی تا اینجا یا آیه شریفه. یعنی این اهل البیت با این نصبش میشه خاصتاً به خصوص، یعنی اخصصو، اعنی، یه فعلی در تقدیر داره که معنای فارسیش همین خاصتاً میشه که عرض کردم خدمت دوستان نزدیک به ذهن مبارکتون. و یا تحرکم، خداوند میخواهد رئیس برود. گاه ممکنه یه جایی یه نقطهی برای تمثیل ذهنی عرض میکنم، یه آلودگی چیزی مثلا قرار گرفته است، بر میدارید این روزها به این میکنید به تعبیر فقها، از بین میبرید، اما اون مکان را هم کاملا میشویید و پاکیزه میکنید. و یا تحرکم، خداوند اراده کرده است تنها و فقط خاصتا از شما تمامی رجس را ببرد. و یطهرکم، فاعل یطهرو کیست؟ خدا. و خدا اراده کرده است که شما را تطهیر کند در نهایت تطهیر و پاکیزگی. این یه ترجمه لفظی ظاهری از آیه، از قسمت انما تا الان که به پایان رسید. و یطهرکم تطهیرا، حالا برمیگردیم خدمت دوستان از اول این انما. خداوند چه میگوید؟ به که میگوید عزیزان؟ پیام این سخن چیز؟ چه کسانی رو داره به جامعه معرفی میکند و چه گروهی در اینجا مطرحند؟ اینجا متاسفانه سخن و قیل و قال و مطالب و اونچنانی فراوان است که خب بالاخره امروزها هم از زبانهای مختلف میشنوید و رسانه‌های مختلف این مطالب رو میشنوید. وقتی که بحث شبه فکنی یا مسائل دیگری است، این آیه هم از آیاتی است که مستمسک خوبی است برای این بحث. آیا مراد خداوند از این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این اهل البیتی که صراحتاً کانون تطهیر الهی قرار میگیرند و خداوند اراده کرده است قطعاً منحصراً که تمامی رجس را از وجود ایشان ببرد و دور کند چه کسانی هستند؟ آیا مراد از اهل البیت کیست؟ خب ابتداءاً که نگاه میکنیم ممکن است گروهی و جماعتی بگویند من میخوام یه جوری روانتر و ملموستر بحث رو بدون بعض از مباحث فنی پیچیده تر بگم که هم مناسبت با امشب داشته باشه هم با جمع ما داشته باشد و بتونم آگه رو هم به پایان برسنم خدمت دوستان عزیز. اینجا گروهی میگویند یعنی جماعتی از عالمان اهل سنت این جمله رو بازگو میکنند. میگن خب نگاه کنید به این آیه خداوند سبحان از ابتدای آیه شریفه 27 پیامبر قل لازواجه که بگو به همسرانت یا ایها النبی قل لازواجه که این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها خواندیم شبهای قبل. اگر شما اراده زندگی دنیا دارید دنیا مقصد و مقصود شماست بروید. سوی خودتون بهره به شما میدهم شما رو سرشار میکنم به سوی خود برید و ما در مسیر هم قرار نداریم. اما اگر اراده خدا رسول و جهان آخرت میکنید دنیای خودتون را بهره‌مند میشید دنیایی که شما را به این هدف برساند. اینجا جایی است که مرحبا بالوفاق به تعبیر عرب ها با ما هستید و اون هدف گذاری واحد برای کانون خانواده و ما شکل گرفته است. از اینجا خطاب به همسران پیامبر دقت کنید. آیه رو خوندیم تا قبل از کلمه انما خطاب به همسران پیامبر. این قسمت از انما تا پایان آیه یه تفاوت سیاق باز مجدد آیه 34 وذکرن خطاب به زنان پیامبر ای همسران پیامبر یاد کنید ما یتلا فی بیوتکن آنی را که تلاوت می شود در خانه های شما از آیات الهی و حکمت های الهی ان الله کان لطیفا خبیرا و خداوند لطیف خبیر بر بندگان است. میگن ببینید از آیه 27 تا 34 تمام صحبت کیست؟ همسران پیامبر. پس بنابراین آنی که در اینجا وجود دارد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت این اهل بیت رو چی باشن؟ اونی که قبل و بعدش داره گفته میشه دیگه باید همسران پیامبر باشن. پس مراد از اهل البیت در این آیه شریفه همسران پیامبران. این رو گروهی از عالمان اهل سنت بازگو کردن و اشاره میکنن. اولین نکته‌ای که اینجا وجود دارد من از لفظ استفاده میکنم بعد میام بیرون از لفظ. ابتداعا لفظ بعد معنا بعد شواهد خارجی. اولین نکته این که ما مشکل در توجیه این نظریه و این احتمال مواجه میشیم اینه که خداوند در اینجا میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. از اول آیه 27 که الان خوندم خدمت دوستان تا پایان آیه 34 22 ضمیر میاد. 22 ضمیر جمع مؤنث سالم، یعنی از همون جایی که ان کنتن نه تورد نه بیایید همینطور ادامه بدید یک به یک تا برسید به قبل از اینجا یا نساء لستن نه ان تقیتن نه فلا تخزع نه و قر نه فی بیوتکن نه ولا تبرج نه تبرج الجا و عقم نه و آتی نه و اتع نه. 22 ضمیر جمع مؤنث سالم میاد قبل و بعد. یک بار این وسط میگد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس ضمیر جمع مذکر سالم میاد کم میاد این ضمیر جمع میاد اونم مذکر. این چطور میشه؟ اگر سیاق آیه از اول به اصطلاح تا پایان شامل همسران پیامبر است و این اهل البیت مراد از اون همسران پیامبرن این تغییر سیاق معنا ندارد، این تغییر ضمیر معنا ندارد. اگر مراد همسران پیامبرن با همون ضمیر مؤنث اینها بود مورد خطاب قرار می گرفتن. چرا کم شد؟ چرا کنه انتونه تمام این ضمایری که میتونست بیان تبدیل به ضمیر مذکر حاضر شد؟ سوالی است که جواب این مشکله نمیشه مگر جواب برای اون بتراشیم، بلا جوابی نداره. این تغییر ضمیر نشان میده که اینجا یه اتفاقی افتاده است، یه تغییری از جهت معنایی داریم. این شبهه این که برای این نظریه وارد میشه، حالا ادامهش من میدم خدمت دوستان عزیز. نکته دومی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر بگوییم مراد از این زنان پیامبرند، فرمود انما یرید الله، انما فقط خداوند اراده کرده است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، این اراده تنها در مورد شماست که خدا میخواهد رجس و پلیدی رو کامل از وجود شما ببرد. یعنی چه؟ معنای این عبارت اگر تمام رجس و پلیدی از وجود یک انسان به در رود، معنا و مفهوم این چیست؟ عصمت، سیانت و مسئولیت، یه چنین معنایی دارد. یعنی این اراده این که در اینجا خداوند مطرح میکنند، آیا این چیزیست که خدا از همه انسان ها خواست یا فقط از همسران پیامبر میخواهد یا از این اهل بیت میخواهد؟ اگر مراد این باشه که خداوند سبحان از همه انسان ها طهارت رو میخواد، که قطعا همینطور است، با انما نمیسازه، فقط خدا از شما میخواهد خاصتاً، معنی نداره. اگر مراد اون اراده است و اون خواستی است که خدا از انسانها میخواهد، انسانها یا عمل میکنند یا عمل نمیکنند، یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر، خدا از شما میخواد راحت آسان زندگی کنید، سخت به خودتون نگیرید، لذا پاری از مشکلات رو برای خودتون درست نکنید، گروهی به حرف میکنند به گروهی نمیکنند، اراده الهی یا میشود یا نمیشود. اما این آیه اینو نمیگه، سخن از اراده است که این اراده قهرن قطعا محقق، اون هم با تأکید فراوان انما یرید الله بعد یطهرکم تطهیرا، با تمام ویژگی ها و اون تنتنه ادبی، خداوند از یه اراده خاص و ویژه‌ای داره سخن میگوید که قطعا و محققا خود او مجری این اراده است و مطهر این کسانی است که حکم به طهارت اونها میشد. این نمیسازه با این که مخاطب این آیه و مراد از این مطهرانی که خداوند میخواشون تطهین کنن، با حکم اون طهارتی که خدا از همگان میخواهد محکوم به طهارت باشن و مشمول طهارت باشن. یه ویژگی های خاصی در اینجا دیده میشه، یه تفاوت هایی دیده میشه، نمیخوام پیچیده کنم سخن رو. اینجا مثل این که اراده تشریعی نیست، اراده تکوینی است، نه اینکه خداوند یه اراده‌ای بکند که بشود یا نشود که اسم این اراده تشریعی است، نه، اراده ای است که خدا اراده می‌کند و می‌شود و شده است و قطعاً شده است. خب یک ضمیر رو می‌بینیم متفاوت با قبل و بعد. بعد اگه ایراد گرفته بشه اینجا، خب شما که این حرف رو می‌زنید میگید این ضمیر متفاوته، پس مراد از این اهل بیت نمی‌توانند همسران پیامبر باشند، چه معنا داره؟ که اول آیه همسران پیامبر، انتها همسران پیامبر، اول سخن انتها، این وسط باز چه کار است که یه مرتبه شما میخواید مسیر رو عوض کنید و این خطاب به همسران پیامبر نباشد؟ اگر برفرض چنین سؤالی مطرح بشه، استعذار دارید، ما صنعتی داریم که در خود قرآن هم به کار برده میشه، در ادب عرب و فارسی هم فراوان داریم، صنعت استطراب، آنی که شما میگید بین الهلالین داخل پرانتز یه چیزی میگی، حالا گاهی تو ادبیات این رو میگیم حشف، گاهی میشه حشف ملی، یه ویژگی هایی نیست که دیگه حالو فضای گفتن اون الان نیست. آیه 73 سوره مبارکه بقره، دوستان مراجعه بفرمایید، بعد از ماجرای گاو بنی اسرائیل است، خداوند داره با بنی اسرائیل صحبت میکند و نزدیک بود این کار نکنید چنین کنید، یک باره رو میکند به مسلمانان، افتت معونه، آیا شما همین طمع رو دارید مسلمون ها که بعضی از اینها بیان ایمان بیارن با این حال و وضع؟ بعد سریعا برمیگرده آیه 74 و 75 باز خطاب به یهودیان، یک باره در بین یه آیات متعددی که مخاطب اون یهود است، یه داخل پرانتز خداوند یه تکمزراب میزند مسلمان ها رو تو آیه، یه خطاب میکند برمیگردد باز مجدد به یهودیان سخن میگوید. این چیز بدیعی نیست، در قرآن داریم صنعت استطراد رو، اینه که اول آیه در موضوعی، میانه آیه در موضوعی، انتهای آن در موضوعی باشد، فراوان در قرآن شاهد مثال داریم. هیچ دلیلی ندارد که یک نظم واحدی باشد اول و آخر و وسط، همان جمله حضرت علی ابن موسی و وجود و بارا که ما مسلم دارن، اول آیه در موضوعی است، میانه آیه در موضوعی است، انتهای آن در موضوع دیگر. پس این هم مشکلی ایجاد نمی‌کنه از این جهت که بگوییم با این سیاق نمی‌سازد. یک ضمیر کم در اینجا معنا رو متحول می کند عزیزان. این اراده و انمایی که خدا در اینجا مطرح می کند، انما یرید الله، اینی که خدا خاصتا می خواد، فقط از شما میخواهد. این نوع طهارت ویژه اقتضا میکند که باید ببینیم این نوع طهارت ویژه با تمام ادب و احترامی که برای همسران پیامبر قائلیم و ازواجه و امهاتهم، آیا ردایی است که برازنده قامت همسران پیامبر باشد یا نه؟ مگر سوره مبارکه تحریم در قرآن نخوندید؟ یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك؟ مگر نخوندید تا رسید به اینجا که از اثر النبی یا الی بعض از واجه پیامبر سخنی را نقلی را بازگو کردند به بعض از همسران. صحیح بخاری، ابو عبدالله بخاری، معتبرترین کتاب بعد از قرآن در نزد اهل سنت، در تفسیر این می نویسد که این دو بانویی که اینجا صحبتشون میشه حفظه و عایشه اند. این دو گفت خداوند رازی را به یکی از این دو به اون دیگری گفت، انتشار راز شد و برای پیامبر هزینه ها داشت چنین بازگو کردنی و مشکلاتی ایجاد کرد. خداوند در ادامه آیه فرمود و انت توبا فقط سقط قلوبکما، شما اگر توبه کنید، این انحراف قبلی رو داشتید، قلبی رو داشتید، اگر توبه نکنید بدانید که خدا یاور پیامبر است، جبرئیل یاور او، صالح المؤمنین یاور او هستند و چنین و چنان. صراحتاً انحرافی را نسبت پیامبر به این دو بانوی پیامبر، همسر پیامبر، خداوند تصریحاً بازگو میکند و نسبت میدهد. این چیز بدی نیست که ما چنین چیزی رو ببینیم. این که در همینجا خوندیم خدمت عزیزان، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشه مبینه، خب دلمون نمیخواد وارد این بحثا بشیم ابدا، اما در این حال بالاخره میدانیم اگر اولین قائله ای که بعد از حاکمیت ظاهری وجود نازنین امیرالمؤمنین بر مسند خلافت به اصرار اونچنانی که ازتون نهج البلاغه فرمود به گونه ای حجمه شد به سوی من برای قبول خلافت که من دیگه ترسیدم که دیگه حتی فرزندان من اینا کوچک نبودن، سن شریفشون اینا له بشن در زیر دست و پای مردم و این حجمه این که نسبت به من داشتن که من بپذیرم خلافت رو، دیگه مردم تجربه کردن یه چیزهایی رو به سوی علی آمدند. اولین قائله ای که پیش آمد قائله جمل بود با خلیفه ای که دیگه خود مردم پذیرفتن نسب پیامبر به کنار، خودشون هم رأی دادند و قبول کردند و بیعت کردند. اولین قائله ای که پیش اومد جمل و مثلثی که در اونجا شکل گرفته از طلحه است، زبیر است و یکی از همسران پیامبر. خب بالاخره این چه میشه؟ یا اتباع البهیمه و یا جند المرعه، در نهج البلاغه داریم میخونیم دیگه، بالاخره ماجرا مشخص میشه. این نیست که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، اون اراده خاصه و تطهیر الهی بیاید و این نساء النبی به اون تطهیر تکوینی که خداوند اینجا داره بازگو میکند و اون مقام رسیده باشند. شاهد تاریخ چنین چیزی را نشان نمیدهد، لفظ مساعدت با این نمیکنه. ضمائری که قبل و بعد اومد با ضمیر کم ناسازگاری داره. یعنی اینجا وقتی نگاه میکنیم شواهد و قرائن گواه است که مراد از اهل بیت نساء النبی نیستند. خود واژه نساء النبی مکرر داره در اینجا از اول مطرح میشه. اگر بنا بود که در اینجا باز هم مسئله تطهیر در مورد زنان پیامبر باشد، چه دلیلی برای تغییر لفظ؟ اصلا شاهد بیرونی داریم که به همسران پیامبر اهل بیت نبی گفته شده باشد در جای دیگری در آیات بینات قرآن؟ نداریم چنین چیزی رو. اونا نساء النبی هستن، جایگاه اونها محترم. حالا ان اتقیتون، نه، هنگامی که بر مدار تقوا حرکت کنن بر سر و چشم احترامشون، حرمتشون، از واجه و امهاتهم و تمام قضیه روشن و مسلم. اما این اهل البیت چیز دیگری است. این تا اینجا. پس من مجدد تکرار میکنم خدمت دوستان، یک احتمال اول سریع عرض میکنم که مراد از انما یرید الله همان نساء النبی باشند. تغییر ضمیر کم موافق با این نیست. ممکنه همینجا بگند گروهی که گفتند، بگویند مراد همسران پیامبرند و اهل بیت پیامبر، چون اینو میگن اهل سنت. همسران پیامبرند و خمسه، یعنی در کنار پیامبر علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام، اینها هم باشند، باز هم نمی‌سازد، چون با انما اون خاص بودن این تطهیر، اراده ویژه الهی نمی سازد با اون چه الان در مورد همسران پیامبر اشاره کردم. چاره‌ای نداریم، نه این اهل البیت می تواند نساء پیامبر باشد، زنان پیامبر، نه مشترک بین این خمسه طیبه و زنان پیامبر. باید یک کسی باشد عزیز من که این ردا بر قامت او قابل اندازه‌گیری و برازندگی باشد و اون نیست الا اینکه باید بریم حالا دیگه سراغ شواهد بیرونی و خارجی و استناد کنیم به اون چه که عالمان مسلمان در طول تاریخ گفتند، عاری از غرض منصفانه مطرح کردند. یه دو تا شاهد به تعبیر دوستان در آیات، وقتی میخواید خوب مصداق آیه رو درست متوجه بشیم میریم سراغ چی؟ شأن نزول. حالا بریم سراغ شأن نزول ببینیم در این آیه‌ای که در خصوص وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی و زین این آیه مطرح است، آیا شواهد نزولی در اینجا و اون چه در روایات و سخنان عالمان اهل سنت و به دنبال اون عالمان شیعی مطرح میشد به کجا میرسیم در مورد شأن نزولی که در اینجا مطرح شده است و بازگو شده است؟ من دو روایت سریع خدمتون وقت رو لحاظ میکنم، میخونم از بزرگان اهل سنت، یه دو روایت هم از شیعه میخونم و سخن رو جمع میکنم از این قسمت و این قسمت بحث محضر مبارک دوستان. عرض میکنم محضر مبارکتون که در دو منبع معتبر، یعنی میتونم خدمت عزیزان ابتداعا از مسند احمد حنبل، میدانید رهبر یکی از فرق چهارگانه اهل سنت، مسند احمد حنبل حدیث 26570 که دیگه چاپ و اینها به اشتباه نشه، شماره حدیث عرض میکنم، میگوید که ان ام سلمه، از ام سلمه همسر پیامبر، زوج النبی، ان رسول الله، رسول خدا، کان به بیتها علا منامه، در خانه ام سلمه در حالت استراحت بود، لهو علیه کسا اون خیبریون، عبای خیبری رو بردوش انداخته است، تجاعت فاطمه به بمرتن فیها خزیرتون، حضرت زهرا اومدن یه ظرفی خوردنی را آوردند برای پیامبر، فقال رسول الله، رسول خدا فرمان ادعی زوجک و ابنیک حسنن و حسینن، برو صدا بزن شوهرت را و دو فرزندت را، فدعتهم فراخواند، فبینما هم یعکلون، سر سفره نشستن با همین خوردنی رو دارن میخورن، بینما هم یعکلون از نزلت علا رسول الله، در آنگاه نازل شد کریمه مبارکه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، تا اینجا نازل شد. به مجرد این که آیه نازل شد، فاخذ النبی به فضلت ازاره فقشاهم ایاها ثم اخرج یده من الکسا، این عبا رو کشید به سمت و سوی اینها، اینها رو گرد خودش گرد آورد، اونگاه دست رو برون آورد رسول خدا و اومع بها الاسما، به آسمان بلند کرد، اللهم هؤلاء اهل بیتی و خاصتی فاذهب عنهم الرجس و تطهرهم تطهیرا، و قالها ثلاث مرات، خدایا اینها اهل بیت منن، اینها رو اون تطهیر خودت رو شامل حال اینها گردان، و سه مرتبه بازگو کرد. فقالت ام سلمه فادخلت رأسی فی الصدر، احمد حنبل داره نقل میکند، محمد ابن جریر طبری که بزرگان اهل سنت میگن امام المفسرین به ایشان و الحق اولین مفسر از جهت سیر زمانی است در میان اهل سنت، حدیث رو نقل میکند در مجموعه تفسیر. قالت ام سلمه فادخلت رأسی فی الصدر فقلت یا رسول الله و انا معکم، رسول خدا من هم بیام، من هم با شما هستم، فقال انک الى خیر، تو زن خوبی هستی، بر خیری، مرتین، دو بار گفت رسول خدا، اما دیگه جوابی پیامبر نداد، یعنی ام سلمه تو رو دوست داریم، تو خوبی، اما در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، و این قصه چیز دیگری است و این حکایت طعم دیگری دارد. ابن کثیر شامی، دوستان عزیزی که با این اشخاص آشنا هستند میدونن که مفسر لغوی آدم عجیبی است و یه تعصب خاصی هم داره، از اونهایی است که گاه با همین کلمه کردان این جماعت کذایی خشن تکفیری وهابی چه بگوییم عرض به خدمتون سیاه کننده روی بشریت دارن انجام میدن. این کلمات روافظی که به کار میبرن مکرر از اونایی که تو تعلیفاتش مفصل مینویسه روافظ رو نسبت به شیعه بازگو میکند که عرض به خدمتون خرج النبی ذات قداتن و علیه مرتون مرحلون من شعرن اسودن فجاء الحسن ابن علی فادخله پیامبر. با همون حکایت نقل دیگه، با همون جامه برتنشون بود، اون عبای اون چنانی سیاه برتنشون، بعد حضرت مجتبی وارد شدن فادخله ایشانو پیامبر نزد خود فرا خواندن، ثم جاء الحسین فادخله معه، ثم جاءت فاطمه فادخلها، ثم جاء علی فادخلها. علی آمد، فاطمه آمد. راوی روایت هم اینجا عایشه است، یعنی از عایشه داره نقل میکنه خبر رو. قال بعد پیامبر فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. باز خداوند سبحان آیه نازل شد، پیامبر خواندن، یعنی این صحنه رو دقیقاً از زبان این دو همسر پیامبر که دیگه درون خانه به اصطلاح بازگو میکنن و خیلی روشن. من به این دو نقل روایت کفایت میکنم. فقط یه جمله هم اینجا باز محمد ابن جریر طبری نقل میکنه، چون کوتاه میخونم. سوال کردن یا رسول الله این انما یرید الله چطور نازل شد؟ قال رسول الله، رسول خدا فرمودن نزلت هذه الآیه فی خمسه، در پنج نفر نازل شد، فی من و فی علی و فاطمه و حسن و حسین. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، پیامبر قرائت کردن و بر زبان آوردن. باز اینو محمد ابن جریر طبری نقل میکند و همون بزرگان اهل سنت. من دیگه روایات شیعه رو نمیخونم. مرحوم بهرانی در غایت المرام 75 روایت نقل میکنن. عزیزانی که دست به قلم دارید و دوست دارید مراجعه کنید، 75 روایت نقل میکنه اینجا که 41 روایت اون از منابع اهل سنت است، مثل اینها که عرض کردم 34 روایت از روایات شیعه است، که تمام اینها شأن نزول آیه تطهیر را خمسه طیبه میدانند، اهل بیت نبی، خود نبی و این چهار بزرگوار رو به عنوان اون میدانند. این به لحاظ روایت، اون به لحاظ لفظ و محتوای آیه. یه جمله دیگه من اینجا عرض کنم، گاهی عزیزان بعض از آیات قرآن رو پیامبر عیناً ترجمه میکردن. یعنی چی؟ عیناً تفسیر میکردن، یعنی نشان میدادن. اونی که در ذهنتون سریع تر باشه، آیه نازل شد، بالاخره آمدن این کاتولیک ها، این جاسلیک ها، اومدن با پیامبر گفتگوها به جایی نرسید و جریان مباهله، و رسول خدا پیشنهاد عجیبی رو دادند و فمن حاج که فیه من بعد ما جا آجمن العلم فقل تعال و ند او ابناعنا و ابناعکم و نساعنا و نساعکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل و نجعل لعنت الله علی الکاذبین. پیامبر به اینها بگو شما پسرانتون بیاورید، عرض به خدمتون زنانتون بیاورید، عزیز انفستون اون چه به منزله جان شماست بیارید، می نشینیم در پیشگاه خداوند دست بر می داریم، هر که دروغگوست و هر که لافزن است به نفرین الهی بدل شود. پیشنهاد خیلی پیشنهاد سنگینی است. مردم مسلمانان منتظر چه اتفاقی می افتد. پیامبر این حرف رو زدن غروب روز 23 24 ماه ذوالقعده است، آفتاب بر درب خانه پیامبر در مدینه النبی تابید، درب خانه باز شد، ببینن این آیه چی میشه و پیامبر چه کار میکنند. جار الله زمخشری تفسیر کشاف دقیقا خط به خط مینویسد پیامبر از درب خانه برون آمد. یاران میدانند که پیامبر پسر که نداره، ابنا که نداره، نسا یعنی کدام یک از نه همسر پیامبر الان میخوان بیان. دیدن درب خانه باز شد، وجود نازنین نبی مکرم برون آمد، محتزنن الحسین. دیدن در آغوش راستشون سید الشهدا را، صاحب شهادت فردا را گرفتن، دست چپشون در دست حسن ابن علی المجتبی، پشت سرشون دیدن داره حرکت میکند فاطمه الزهرا، و پشت سر هر چهار تا داره میاد علی المرتضی. پیامبر آیه رو عیناً تفسیر کردن، یعنی شد ابناء الرسول این دو بزرگوار، نساء النبی تو اون آیه صدیقه طاهره، و نفس الرسول شد علی ابن ابی طالب.
این عیناً این بهترین تفسیر دیگه، نه کتاب میخواد، نه نویسنده میخواد، نه ادب میخواد، نه لغت میخواد، نه واژه میخواد، نه هیچی. تفسیر عینی. در مورد آیه تطهیر ما یه چنین چیزی داریم عزیزان، یعنی در مورد همین انما یرید الله. اجازه بدید من این رو خدمتتون بخونم. باز این رو هم درالمنصور آخوند ملا جلال سیوطی، خب آدم عجیبی است این سیوطی واقعا. درالمنصور این 5 جلد زخم چند هزار صفحه‌ای، اون چاپای قدیم رو ما داریم و استفاده می‌کنیم، خب عجیب، این مجموعه نابترین مجموعه حدیثی است. و جالبتر از این که عذرخواهی میکنم اطاله کلام میشه تو این قسمت، فخر رازی، همان که فخر رازی علم را لیتی کند، پیش مرغان ریزد و تیتی کند، صاحب تفسیر کبیر، 22 جلد تفسیر کبیر، جامع ترین تفسیر اهل سنت بدون تردید تا کنون، جامع ترین، جلد 8 ذیل آیه می نویسد. این خبری که الان براتون میخونم خدمت دوستان عزیز، میگوید که شهدنا رسول الله، ما دیدیم، ابن عباس میگه ما دیدیم، شهدنا رسول الله 9 اشهر، یعنی چی؟ 9 ماه. یعطی کل یوم، هر روز می اومد. باب علی ابن ابی طالب اند وقت کل صلات، پیامبر میخواستن به نماز برن، وقت هر نماز می اومدن در به خانه علی و فاطمه، فیقول، میگفتن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی پیامبر 9 ماه آیه تطهیر رو تفسیر کردن، تطبیق دادن، شأن نزولش رو بازگو کردن، انطباق دادن. شما ضرب کنید ببینید اوقات نماز پیامبر رو در این 9 ماه چی میشه. حداقل روایت رو 6 ماه نوشتن بعضی ها. متعدد روایات من دیگه عرض به خدمت محمد بن جریر طبری میمیسد که کان یمر رو، این رسول الله کان یمر رو به باب فاطمه از آخر جهل و سلات الفجر، صبح به صبح میگفت الصلاه یا اهل البیت، الصلاه یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و پیامبر میخوند. یعنی رسول خدا نشان دادند جایگاه قرآنی و اون موقعیت و جایگاه کسانی که اونها خداوند اونها رو اهل بیت پیامبر می نامند و لیاقت این عنوان و ویژگی رو دارن. یه جمله اینجا باقی میموند از باب اینکه میخوام این آیه رو تموم کنم خدمت دوستان بگم، و یه دوتا شاهد دیگه دارم خدمت عزیزان و بزرگواران. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تو ذهن دوستان جوان من میاد آقا تو گفتی که خدا در اینجا گفته است انما قطعا منحصرا تنها، من خدا اراده کردم، این ارادم اراده‌ای که دیگه تخلف نداره، نه از اون اراده‌ای که خدا خواسته بعد ما میخوایم یا نمیخوایم، یا عمل میکنیم یا نمیکنیم. خدا خواسته است همه ایمان بیاورند، اما فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، عده ایمان میارن عده نمیارن. پس این اراده قطعی خداست، یعنی به معنای اراده تشریعی است، تخلف داره، اما یه اراده‌ای دارد خدا که ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، آنی را که میخواهد میشود و غیر اون نیست. این دومیه اینجا که به شکل خاص انحصاری در مورد این اهل بیت داره مطرح میکنه، تطهیر و پاکی این پاکان که متحرون نقیاتون ثیابهم، و اون اشعار ابی نواس و مواجهه با حضرت علی ابن موسی و اون زیبایی ها. بعد اینجا تو ذهن میاد برای این دوست عزیز من که بسیار خوب، پس خدا اراده کرده است قطعا این اهل بیتی که این جماعت و گروهن که اینها رو پاکشون کنند. و اگر خدا اراده قطعی و تکوینی کرده است که تخلف ندارد، از این شامه ما بوی چه استشمام میکنند؟ بوی جبر استشمام میکنه دیگه. پس نقش خود اینها چی میشه که اگر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اینجا دیگه باید بریم ساز و کار عصمت و مفهوم عصمت رو بدونیم، چه بحث مستقلی است. من فقط بر پاسخگویی این شبهه عرض میکنم خدمت دوستان. ببینید عزیزان، عصمت یه مقوله است ترکیبی از اراده الهی و اراده انسان، جمع بین این دوست. اگر من اینو بخوام ملموستر بگم خدمت دوستان، مقدار این شکوه اون سنگینیشو بشکنیم تو ذهنمون، ملموسترش کنیم، اینه: من میدانم به یقین از این جمع عزیزانی که اینجا نشستن، میتونم بگم بالاتفاق حتی همه این دوستانی که در این ماتم حسینی در این شب عاشورا نشستید، پاره از گناهان است که در عمر به ذهنتون خطور نکرده که انجام بدید. به ذهنتون خطور نکرده است حتی. علیه عزبالله. به ذهن کی خطور کرده است که با محرمترین کسان خودش عمل شنیع جنسی انجام بده؟ با مادر خودش. به ذهن کی خطور کرده است؟ ممکنه 50 سال سن، 60 سال سن، 100 سال سن. خطور به ذهن هم نمی کند. اسم این چیه؟ عصمت. این عصمت. یعنی شما در این مسئله و در این گناه و در این مورد چی دارید؟ عصمت دارید. حفظ. خیلی از ما، خیلی از دوستان و عزیزان کسانی هستن که به ذهنشون خطور نمی کنه یه مرتبه در عمر بگن بیار باده که بنیاد عمر بر باده است. اصلا خطورش نمی کنه. می خندن، استهزا می کنن که اسمش بیاد. از پلشتیست فشتن بر رجت من الاوسان آیه 90 سوره مبارکه مائده اصلا راه هست. اصلا براشون چیشه؟ تو که خود خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ اینا شعارشون اینه به تعبیر مولوی. باده از ما مس شد، نه ما از او. قالب از ما هست شد، نه ما از او. اینطور فکر میکنن. اما ممکنه منی که تو این مسئله اینطورم، تو بعض از مسائل هنگامی که به حدود و حقوق خلق میرسه این سیانت رو ندارم. بحث غیبت مردمان میشه، لب باز میشه. بحث پاره ای از مسائل بالا پایین کردن هست، انجام میشه. تو اون مسائل ندارم اون سیانت رو. اما 50 سال است که این حرام رو انجام ندادم، فکرشم نمی کنم. چی میخوام بگم خدمت دوستان؟ میخوام بگم عصمت یه امر نسبی است. چرا این اتفاق برای ما میفتد؟ چرا ما چنین فکر رو نمی کنیم؟ چون به حقیقت قبح و زشتی این اعمال آگاهانه واقف شدیم. لذا دست بر این اعمال نمیزنیم. میشناسم من گروهی زودیا، بندگانی از بندگان خدا رو میشناسیم که اینا در طول 360 روز سال یک بار خطور یه گناه کبیره هم به ذهنشون نمی کند. در طول 360 روز سال. چرا؟ چون به یه شناخت از نفس گناه و قبح گناه رسیدن. یعنی میدونن این لجن متعفن زهره، اگر بخورن میمیرن، کشنده است. عالمانه علمشون جداشون میکنند از خیلی از مسائل. ساز و کار عصمت این عزیزان، معصوم کسی است که به معرفتی، به علمی و آگاهی رسیده است که دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، که التفات کند بر بتان یغمایی. این اصلا چیزی جز خدا نمیبیند دیگه. این مزه ندارد که اصلا نکبت و زشتی گناه رو اونچنان عالمانه میبیند که خطور به مخیله ذهنی او هم نمی کند. حالا این مقوله جبریس یا اختیاریست؟ این که به اختیار انسان است. آیا اون کسانی که بهشون میگید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت با همین قرائت و نقلی که الان گفتیم میتوانن گناه کنن یا نه؟ بله میتوانن. یعنی دستشون رو خدا میزنه پشت دستشون گناه نکنن؟ نه، علم اونها اجازه نمیده، تقوای اونها اجازه نمیده. بله، خداوند این دریچه های علم رو به روشون باز کرده است. اون میشه سهم خدا، این میشه سهم اینا. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. بسم الله. تو وادی بیاید ببینید چه میشه، چه اتفاقی میفتد. عصمت یه مقوله ترکیبی است و منافاتی نداره. این با جبر و اختیار چیز دیگری است. خب به اینجا رسید. پس بنابراین خداوند سبحان فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. شب عاشوراست عزیزان. اجازه بدید این جمله رو براتون سری بازگو کنم، بخونم و عرضم رو به پایان برسانم. بعد هم وذکر نما یتلا فی بیوتکن. زنان پیامبر، در ادامه باز برمیگردیم به همسران پیامبر. اگر میخواید آسوده باشید، در مسیر تقوا باشید، باید ارتباطتون رو با ذکر برقرار کنید، ارتباطتون رو با تلاوت آیات برقرار کنید. این آیات نورانی قرآن است که وجودتون رو، آیات بینات الهی و حکمت الهی است که جانتون رو سیراب میکند. وذکر نما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا. بعد میرسیم به اون آیه‌ای که عرض کردم که 10 ویژگی استکمالی و سلوکی رو یک به یک ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات 10 گام تا اوج موفقیت رو خداوند مطرح میکنه که انشاءالله فردا شب شب ختم محفل بدان خواهیم پرداخت. اما اجازه بدید من این جمله رو از زبان وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المومنین بخونم عزیزان امشب و بگویم که در خطبه نخستین نهج البلاغه امام فرمود هم موضع و سره، این کسانی که دارید میگید اینا موضع اسرار الهی هستند و لجع امره پایگاه اوامر الهی، عیبت و علمه خزائن علم خداوند، مو اله حکمه جایگاه احکام الهی، کهوف و کتبه اینها جایگاه و مخزن و کهف و اون به اصطلاح جایگاه امن آیات الهی در سینه اینهاست. جبال و دینه کوه عامل حفظ زمین، اینها عامل حفظ دین خدا. به هم اقام انحناء ازهره، خدا قامت خمیده دین رو با اینها صافت می کند و از هبر ارتعاد فرائسه، لرزش و استراب دین رو به اینها خدا صافت می کند، به این اهل البیت، به این کسانی که به این مقام برسن. امیر المومنین داد سخن می دهد، یک بار رازی رو بازگو می کند. لا یقاس و خطبه اول نهج البلاغه من شرحش کردم، لا یقاس و به آل محمدن احدون، هیچ کس را با آل پیامبر و اهل بیت اونها که یطهرکم تطهیرا قیاس نکنید. لا یقاس و هرگز قیاس نمی شود هیچ کس به خاندان پیامبر. بلا یصوا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا، و اون کسانی که برخوردار از نعمت وجود این خاندانند مقایسه نکنید. این هم اساس و دین، پایه عماد و یقین، استوانه ها و پایه های یقین. الیهم یفی القالی بهم یلحق التالی، اونهایی که از اینها عقب افتادن چاری ندارن دود بهشون برسن، اونهایی که از اینها جلو زدن باید بایستن، هر افراط و تفریطی به اونها به نقطه اعتدال میرسد. بله هم خصائص و حق الولایه، اون ویژگی های ولایت مداری از آن این هاست. فی همل وسیه، وسایا در این هاست، خصائص حق ولایه در این هاست. فی همل وسیه و الوراسه، الان اذ رجع الحق الى اهله و نقل الى محله. دیگه امیر المومنین به راز میگوید دیگه، ای پس سوء القضا حسن القضا، و اشارات حضرت گویا و روشن است. وذکر نما یتلا فی بیوتکن نه من آیات الله و الحکمه ان الله کان لطیفا خبیر. حالا بذارید من از همین جا وارد شم عزیزان خدمت دوستان عزیز، با این بحث و با این خصوصیتی که در این آیه 33 خواندیم خدمت دوستان عزیز بگیم. وجود مبارک امام رو احضار کردن به دارالخلافه برای اون که شبانه بیعت بگیرن. نامه رسید به فرماندار مدینه که آقا سریعا از 3 نفر بیعت بگیرید. یکی صدر اونها حسین ابن علی است که چیزی هنوز از مرگ معاویه نگذشته، زودتر این کار رو بکنید به الا مشکل می شود کار. حالا اونی که انما یرید الله هست بود این جواب رو بده، ایها الامیر، این پاسخ سید الشهدا است در درخواست بیعت، ایها الامیر انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله، ما خاندان نبوتیم، ما معدن رسالت الهی، و مختلف الملائکه، در نزد ما خاندان است که رمز و راز آمده شده فرشتگان است، و محبت و رحمه محل نزول رحمت الهی، بنا فتح الله و بنا یختم، با ما آغاز می شود لطف خدا، با ما به پایان می رسد لطف خدا. ما اون کسانی هستیم که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا و یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمه، یزید شارب خمر است، قاتل رسمی است، معلنون بالفسق، فسق علنی دارد. شما عیسی تو کرم قعرها برج دنها و مشرق ساقی و مغرب حلفم و زیباترین خمریه ها در طول تاریخ عرب از آن یزید است. دیوان یزید چاپ شده است در مصر. یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمه معلن بالفسق مثلی لا یبایع مثله. کسی که در این جایگاه است، کسی که این موقعیت رو، این عنایات رو خدا به او کرده است و به عنوان الگوی جامعه تطهیری مطرح می شود، چطور می تواند با یزید بیعت کند؟ ولکن نصبه و تصبهون و ننتظر و تنتظرون، می مانید می مانیم، اینا احق بالخلافه و البیعه، تا ببینیم چه کسی سزاوار به بیعت و خلافت است. از همون روز اول سخن رو گفت، وقتی هم که رسمی کردن خبر مرگ معاویه رو گفت، انا لله و انا الیه راجعون و علل اسلام السلام. تموم شد. سید الشهدا فرمودن دیگه فاتحه اسلام را بخوانید، و علل اسلام السلام ازا بلیت الامت و براین مثل یزید. هنگامی که قیادت و رهبری و خلافت به دست کسی مانند یزید افتد، بعد این جمله عجیب رو گفت سیدش، والله سمعت جدی رسول الله، از جدم رسول خدا شنیدم که یقول فرمود، الخلافت محرمتون على آل ابی سفیان، خلافت بر خلافت بر خاندان ابی سفیان حرام است. فاذا رأیت معاویه على منبری، اگر دیدید مردم یه روز معاویه رو منبر من نشست، فابقروا بطنه، شکم معاویه رو بدرید، از منبر من به زیرش بکشید. بقدر اهل المدینه علی المنبر فلم یبقروا فابتلاهم الله به یزید الفاسق، نکردند، خدا مبتلاشون کرد. امام میفهمند مبتلاشون کرد به یزید فاسق. ایها الناس، چیزی نمونده تا کربلا. ایها الناس، ان رسول الله قال من رأى سلطانا جاهرا مستهلا لحرام الله ناکسا عهده مخالفا لسنت رسول الله. مردم، رسول خدا فرمود اگر کسی سلطان جائر و ستمگری را ببیند که حلال خدا را حرام می کند و حرام خدا را حلال می کند، عهد و پیمان با خدا می شکند، با سنت رسول خدا مخالفت می کند و یعمل فی عباد الله بالاسم و العدوان، با ظلم و گناه در میان بندگان حکومت می کند، فلم یقیر علیه بفعل ولا قول، در قبال این فساد و تباهی تغییر قولی و فعلی ایجاد نکند، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، خدا چنین کسی رو با همان ظالم و با همان گناهکار فاسق همخانه می کند. درست؟ علا، آگاه باشید، ان هؤلاء، بدونید این یزید و خاندان او و حکومت او، قد لزمو طاعت شیطان، اینها به تمام وجود به تبعیت و ملازمت شیطان مبتلان، و ترکو طاعت الرحمن، و طاعت خدای رحمان رو به زیر نهادن، و اظهر الفساد، فساد را آشکار کردن، و عطل الحدود، حدود و احکام الهی رو تعییر کرد، تعطیل کردن، و استعفر و بالفی، میخورند و چپاول میکنند مال مردمان را، و احل و حرام الله و حرم و حلاله، حرام خدا را حلال، حلال خدا را حرام. انا، من حسین، احق و انا احق و ممن غیر، اگر بنا باشه یه کسی قد بلند کند و کاری بکند امروز، اون کسی نیست جز من حسین فاطمه، کسی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بذارید من این جمله پایانی رو بگم، عرض من تمام شد خدمت دوستان عزیز، و مختلی بخوانیم و سخن رو در شب عاشورا به پایان ببریم. یه وقتی من خوندم خدمت دوستان این سخنرانی‌های سید الشهدا رو همینجا در سال‌های قبل در ظهر عاشورا، این آخرین سخنرانی حضرت دیگه تمام شد، و انتم ابن حرب و اشیاء، شما شیعیان یزید معاویه، یزید معاویه و ابو سفیانید، تعتمدون به اونها تکیه کردید و ایانا تخذلون، اهل بیت پیامبر رو به خذلان کشیدید. اما عجل والله الخزل فیکم، اما رسوایی از آن شماست. معروف و شجت علیه عروقکم، وجود شما با دقل و حیله و نیرنگ و فسق عجین شده است. و تبارست و اصولکم و فروعکم، پایهاتون، اصولتون، فروعتون، شاخهاتون فرو رفته این چنینیست. و نبت علیه قلوبکم، قلبهای شما با چنین تباهی خو گرفته است. و قشیت بهی صدورکم فکنتم اخبس شجرتن شجند ناظر اکلتن للغاصب، شما پسترین شجرید ریشه و تبارتون. دیگه امام دیگه اینجا ملاحظاتشون رو به کناری گذاشتن، دارن عیان میگن الا لعنت الله علی الناکسین، لعنت خدا بر ناکسان و شکندگان عهد و پیمان. الذین ینقضون الایمان ایمان بعد توکیدها، اونها که سوگندها و عهدهاشون رو بعد از استواری شکستن. فقد جعلتم الله علیکم کفیلا، خدا بر شما حجتش رو تمام کرد. و انتم والله هم، اما شما همونهایی هستید که پیمان شکنید و دست بر نداشتید. الا دیگه اینجا اون سخن حماسی که همیشه میشنوید مال این قسمت خطبه است. الا ان الدعی ابن الدعی قد ركز بین اثنتین بین السله و الزله، هیهات من الزله هیهات من الزله. آری فرزند نابکار، نابکار فرزند نابکار، من رو بین دو چیز مخیر کرده است، یا بین بند یا بین شمشیر، یا گردن زده شود یا دست به ذلت به سوی او دراز کنم. هیهات من نزله، ما و ذلت یعب الله لنا، خدا نمی پسندد به عباد آرد برای و رسوله و المؤمنون و حجوران تابت و تهورت، آزادگان وجود تا قیامت چنین جرمی رو بر حسین نخواهند بخشید که دست انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت در دست کسی مانند یزید ابن معاویه قرار بگیرد. تابت و تهورت حجو و انوف همیه و نفوس آبیه من انو سر طاعت اللعام علا مسار الکرام، که ما انتخاب کنیم طاعت این لعیمان را به جای اون که بر خاک بیفتیم و بر زمین بغلتیم و چنین و چنان. فا نهزم فهزامون قدمن، و شروع میکند وجود مبارکشون ابیات زیبایی رو خواندن و تا ادامه سخن. این است عزیزان، این گوشه هاییست دیگه نشان میده اگر به عمق مطلب پی ببریم دیگه مختل نمیخوایم عزیزان، دیگه نیاز نیست امشب من برای شما چیزی بخونم اصلا. یعنی اگر بگیم فمن هاد جا کفیه من بعد ما جا کمن الان فقل تعالو ندعو ابناءنا ابناءون نبی شد سید و شهد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، اون کسی که خدا وجود او را در غایت و اوج تطهیر کرده است حسین ابن علی. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، ما مزدی از شما نمیخوایم مگر مودت در قربای ما. سوال شد یا رسول الله قربا کیست؟ فرمود علی و فاطمه و ابناهما، علی فاطمه و دو فرزندش حسین قربای پیامبر در قاف تطهیر نشسته است. ابن النبی به نص صریح قرآن. اگر اینها برامون محرز بشه بعد حالا چشمتون رو باز کنید تصور کنید که فردا چه اتفاقی میفته. اینی که قدیمی های ما میخوندن، این مده های قدیمی ها رو با همون حال خودشون میخوندن، زینت دوش نبی. روی زمین جای تو نیست یا الله. فوالله ما رأیت مکثورا قط و قد قتل وله و اهل بیته و اصحابه اربت و جعشن منه علیه السلام، به خدا قسم دیده نشد کسی که به ظاهر عزیزان خودش را از دست داده باشد، اهل بیت او به شهادت رسیده باشند، اصحاب او کشته شده باشند، اما با چنین شیردلی در میدان بمانند. و این کانت رجال لتشد علی، این سپاه رو حداقلش 12,000 نوشتن تا 30,000 نوشتن سپاه کوفه رو، یک تن فرزند فاطمه در میان اینها داره حمله میکند، اینها رو میراند، مانند مور ملخ میگریزند از پیش تیغ تیز او. فیشد دو علیها به سیفه فتنکش فاعن، اینها میگریزند. لقد کان یحمل فیهم، لقد تکلمو، ادامه میداد تا اینجا، کانهم الجراد المنتشر، مانند ملخ های سرگردان از پیش حضرت میگریفتند و اون هم میخواند، رجزش رو میخوان. انا الحسین ابن علی اولیت الله انسنی اهمی یا لا تعبی امزی علا دین نبی، الموت خیر من رکوب العاری علا رولا من دخول ناری. این رجزها رو که هر کدام دنیاییست سید و شهدا میخواند، اما دیگه توان به پایان رسیده است. گونه به گونه علی اکبر گذارده است، خون گلوی علی را طفل صغیر و رضیع را به آسمان پرد کرده است، دست به قلم شده برادر را نظاره کرده است، پیکر سچاک خونین اصحاب را به دارالخیام آورده است. حالا با این نبرد و این وضعیت دیگه توانی در وجود مبارکش نمونده است. اما ثم ود اصانی ان اهل بیته و امرهم به صبر، یه بار دیگه اومدن کنار خیمه ها برای وداع آخرین و توصیه کردن به نوامیس خودشون به صبر و شکیبایی و وعده ثواب الهی رو به این بزرگواران دادند، به میدان برگشتند. امام می جنگیدند، باز می اومدن بالای بلندی می ایستادن، می گفتن ولا حول ولا قوت الا بالله العلی لازم، یه تجدید قوا می کرد. اهل بیت می فهمیدن، خاندانشون می فهمیدن که حسین زنده است. اما دیگه یک مرتبه فوقفه یستری ساعتن، یه مرتبه از این مراتبه که ایستاد سید و شهدا عزیزان که نفسی رو تازه کند. وقد ضعف عن القتال، دیگه ضعف تمام وجود حسین رو گرفته است. الله اکبر، دیگه فقط اینها مطالبی است که امشب میشه گفت، سال یه مرتبه میشه اینها رو خوند و بس. فبینما هو واقفون، همینطور که امام ایستادن و دارد نفس تازه می کند، از اتاه حجرون فوقع فی جبهته، سنگی رها شد بر پیشانی آیه تطهیر فرود آمد. فأخذ الثوب، گرفت جامه و لباس خودش رو، لیمسح الدم عن وجهه، تا خون رو از صورت مبارکش بزداید. فأتاه سهم مهدد مسموم له ثلاث شعب، تیر دارای سه شعبه فرود آمد. بر قلب نازنین و مبارکش، فوقع السهم فی صدره، فقال الحسین علیه السلام بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، دیگه نگفت ولا حول ولا قوت الا بالله، دعای قربانی رو داره میخونه سید الشهدا. و رفع رأسه الی السما، سر به آسمان کرد، الهی انتک انت تعلم انهم یقتلون رجلا لیس علی وجه الارض ابن نبی غیره، خدا تو میدانی اینا کسی رو دارن میکشن که فرزند پیغمبری در روی زمین جز او وجود ندارد. ثم اخذ السهم، حضرت خواستن تیر رو برون بکشن، مقتل این میگه نتونست از مقابل تیر رو به در آورد. فاخرجه من قفا، تیر رو از پشت برون آورد، فانبعث دم کالمیزاب، خون داره میزند بیرون از سینه مبارکش. فوضع ایده او علی الجرح، دست رو بر جراحت گذاشت، فلم ممتلعت، خون جمع شد در دست مبارک، رمل حسین به دمه الی السما، خون رو با آسمان پرتاب کرد. ثم وضع ایده او ثانیاً، دوباره دست رو به خون گرفت، پرش لطخ بها رأسه و لحیته، دیدن وجود مبارکشون با خون محاسنشون رو عزیزان رنگین کردن. فرمود ها کذا اکون حتی القا جدی رسول الله، من مخضوب بدمی میخواهم با محاسن خضاب کرده به خون به دیدار جدم رسول خدا نائل شوم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.